ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رابرت مالی می گوید این خطر وجود دارد که ایران با مطالبات غیر واقع بینانه به مذاکرات هسته‌ای بازگردد. نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین المللی باید به ایران بفهماند حمله به نفتکش اشتباه بزرگی بود. و وزارت خارجه ایران درخواست برای جلوگیری از ورود رئیسی به آمریکا را ساده لوحانه توصیف کرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این ساعت انتهایی شب در شبانه روز یک شنبه، ببخشید بابت مکث من، دهم مرداد 1400 خورشیدی، همزمان با اولین روز از ماه آگوست یا اوت 2021 میلادی، امیر پوریا با شما خواهم بود در بخش خبری گزارشی 15 دقیقه پیش رو. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید ریسک بازگشت ایران به میز مذاکرات با درخواست‌های غیر واقع‌گرایانه بالاست. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رابرت مالی گفته جمهوری اسلامی احتمالاً به امید دستیابی به امتیازات بیشتر خواهان مطالباتی باشد که غیر واقع بینانه است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت این نگرانی نیز وجود دارد که ایران با عدم بازگشت فوری به مذاکرات در آینده نزدیک مانند پاییز امسال به نقطه‌ای برسد که بازگشت به برجام سال 2015 غیر ممکن باشد. او افزود در این مرحله آمریکا مجبور است راه‌های پیشرو را ارزیابی دوباره کند. او اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی نیفتد. ایران هنوز اعلام نکرده که تمایلی به بازگشت به میز مذاکرات احیای توافق هسته‌ای دارد، اما اخیراً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت نباید به اروپا و آمریکا اعتماد کرد. دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آب‌های عمان در دریای عرب، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی خواست به رژیم ایران بفهماند که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. این حمله پهپادی به مرگ دو تن از خدمه نفتکش منجر شد. نفتالی بنت در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در روز یک شنبه افزود کشورش میتواند این پیام را از راه‌هایی که خود در اختیار دارد به ایران بفهماند. او گفت ایران هراسان شده و مسئولیت خود در این حمله را تکذیب می کند، اما اسرائیل قاطعانه می گوید ایران عامل حمله به کشتی بوده است. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیل، نامه رسمی شکایت این کشور علیه آنچه حمله تروریستی ایران خوانده شده روز یک شنبه از سوی گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل به دبیرخانه شورای امنیت ارائه شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اما روز یک شنبه اتهامات اسرائیل در این زمینه را بچگانه و واهی خواند و دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را رد کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی به سازمان ملل بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی‌های ضد ایرانی است. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه گفت که آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید فارغ از اختلافات با کشورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. شش سناتور جمهوری خواه هفته مرداد در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از او خواسته بودند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های ارشد ایران برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. به گفته آنها ابراهیم رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد. او در سال 1367 خورشیدی معاون دادستان تهران و یکی از چهار عضو هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام هزاران زندانی را به عهده داشت. و اما فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برخی از وکلای آنان که خود نیز در بند هستند در ایران افزایش یافته و همچنین خبر می‌رسد که آنچه درباره عفو امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری آبان 98 گفته می‌شد صحت نداشته و او همچنان باید در انتظار برپایی دادگاه بعدی خود بماند. پیشتر گزارشی از مجموعه این اتفاقات و نحوه اعلام آنها تهیه کردم که به اتفاق می‌شنویم. در بند ویژه زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که با رأی دادگاه انقلاب محکوم به 10 سال زندان است، به بیماری حاصل از ویروس کرونا مبتلا شده و به بند قرنطینه زندان انتقال یافته است. به گزارش وبسایت خبری امتداد، علاوه بر خانم بیانی، 3 زندانی دیگر هم به کرونا مبتلا شدند و این در حالی است که بنا به این گزارش بیش از نیمی از زندانیان زن این بند به دلیل ابتلا به کرونا به مرخصی رفتند. اواخر تیر ماه امسال عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داده بود. این بخشی از فایل صدای مکالمه بین او و همسرش صدرا عبداللهی است.
تنها کاری تک میکنن گنگای دیگه حالشون خیلی بد میشه، میبرن بهداری سرم میزنن میارن، مرخصی به هیچ کس نمیدن. بعد اصلا کل وضعیت بند خورده به هم، دعوا مرتب رو انقدر رو انداختن که الان هرکی شده تو بند، اصلا نظافت نمیشه تو این وضعیت کرونا بی بهداشتی، هیچ کس کار نمیکنه.
در خبری دیگر درباره زنان زندانی در ایران، بابک پاکنیا، وکیل منیره عربشاهی، از احوال نامساعد این زندانی خبر داده است. آقای پاکنیا در گفتگوی تلفنی رادیو فردا با او خبر داد منیره عربشاهی بعد از انجام عملی جراحی در بیمارستان بار دیگر به زندان برگردانده شده، اما با توجه به وخامت حال او، بابک پاکنیا به عنوان وکیلش از مقام‌های قضایی خواسته است با مرخصی منیره عربشاهی موافقت کنند تا خانواده این زندانی بتوانند امور درمانی را سریع‌تر و مساعدتر پیگیری کنند. خانم عربشاهی یکی از 3 زن معترض به حجاب اجباری است که به همراه دخترش یاسمن آریانی در بهمن ماه 1397 به زندان محکوم شد. همچنین در گفتگوی رادیو فردا با بابک پاکنیا، پیگیر وضعیت پرونده امیرحسین مرادی از معترضان زندانی شده آبان 98 شدیم که گفته شده بود عفو شده است. آقای پاکنیا درباره این موکل خود به رادیو فردا گفت مسئولان قوه قضاییه فقط قول و دستور مساعدت دادند و اساساً وقتی پرونده امیر حسین مرادی همچنان مفتوح است، دادگاه بعدی او باید برگزار شود. به گفته بابک پاکنیا، اتفاق عفو در این شرایط و توقف دادگاه اتفاق فوق‌العاده‌ای در روند بررسی قضایی خواهد بود که به توصیف او البته از رخ دادن آن بسیار خوشحال خواهیم شد، اما در حال حاضر چنین اتفاقی روی نداده است. طی هفته‌های اخیر نیز در حالی که اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان خوزستان بر اثر بحران بیابی و شرایط بد زیستی به شهرها و استانهای دیگر ایران نیز کشیده شد، به تازگی صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، این معترضان را معاندین نظام خواند و گفت این افراد با دشمنان خارجی در ایجاد آنچه او ناامنی‌ها و ناآرامی‌های اخیر خواند دست داشتند. همچنین شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری را تایید کرده است. آقای داوودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی همچون سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشت، در خرداد 1398 به 30 سال حبس تعزیری و 111 ضربه شلاق محکوم شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، تایید این حکم در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب که شعبه بدوی بود را نقض کرده بود. خبر از برخورد قضایی با معترضان خوزستان که در تیر و مرداد 1400 دستگیر شدند، وضعیت معترضان بازداشت شده در آبان 98، تایید احکام وکلای برخی زندانیان سیاسی و مدنی و شرایط بد نگهداری از زنان بیمار در زندان، در حالی اتفاق می‌افتد که با روی کار آمدن غلام حسین محسنی اژه‌ای در مسند رئیس قوه قضاییه، او به بازداشت شدگان اعتراض‌های مردمی وعده مساعدت داده بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
با اعلام ساعت 11:09 شب در ایران این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا را پی می‌گیریم. رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، به تازگی در همبستگی با اعتراضات خوزستان ویدیو کلیپی ساخته که مبنای آن سرود به تازگی منتشر شده ای از محمد رضا شجریان است. گزارش همکار ما شهرام میریان.
تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، کوچی و بشکنیم دیار این قفس، از دامن خلیج تا سینه کبیر تا ساحل عرش.
تا آخرین نفس نام شعری از فریدون توللی، شاعر و چهره سیاسی است که در دهه 30 قرن گذشته سروده شده و تا کنون در 16 آذر ماه، روز دانشجو و دیگر تجمع‌های مبارزاتی مردم ایران هم خوانی می‌شد. استاد محمد رضا شجریان بخشی از شعر تا آخرین نفس را به صورت سرودی خوانده که از زمان اجرای آن اطلاعی در دست نیست، ولی با این حال آنچه روشن است زنده یاد شجریان این سرود را به طریقی به عباس میلانی، استاد و مدیر بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا سپرده بود و در هنگامه اعتراضات مردم خوزستان و همدلی فزاینده مردم دیگر استان ها، رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند، هم در همبستگی با مردم به پا خواسته این سرود تا کنون منتشر نشده استاد شجریان را همراه با تصاویر حرکت‌های اعتراضی به صورت ویدیو کلیپی ارائه کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر تازه بیشتر گفته.
چند ماه پیش دکتر میلانی این سرود رو به من داد و که پیش من بمونه، در واقع به صورت امانت، چه شاید یه واقعی برای موردی قابل استفاده باشه. من وقتی این جنبش سراسری شکل گرفت که از خوزستان شروع شد و ذره ذره گسترش پیدا کرد، وقتی این رو شنیدم و این ویدیوها رو دیدم، فکر کردم باید یه کاری بکنم در این رابطه، همبستگیم به شکلی نشون بدم و فکر کردم که خب اعلامی دادن و امضا کردن زیر اعلامیه اینا کفایت نمیکنه. به یاد این سرود افتادم، دیگه با این فکر شروع کردم به جمع‌آوری تصاویر و ساختن این کلیپ. با خود دکتر میلانی هم تماس گرفتم برای که اجازه این کار گرفته باشم که آیا او موافق یا نه. اونم موافق بود و فکر خوبیه که در این موقعیت خاص این رو من بسازم، حرکتی که واقعا از همین نظر نوع برای من، الان خاص مردم، واقعا تغییر جدی براندازه حکومت فاسد و ناکارآمد و ایجادی جامعه سالم، یه جامعه دموکراتیک، یه جامعه سکولار. این اصلا این تو تمام شعاراشون دیده میشه، بیشتر توی مردم جا میفته، مردم بیشتری رو به حمایت ترغیب میکنه. فکر کردم یه کاری بکنم، اگر خود استاد شجریان زنده بود تردید ندارم که خودش در یه همچین موقعیتی یه همچین کاری میکرد.
فرجام هند و روز جنگ و جنگ زندگی است، آغاز افتخار، پایان بندگی است، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگی است، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگی است، آخرین نفس، آخرین نفس، آخرین نفس.
استاد محمد رضا شجریان، خواننده و اجرا کننده سرود تا آخرین نفس، در 17 مهر ماه سال پیش در پی سالها بیماری در 80 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. مراسم 7 روز درگذشت استاد شجریان در تهران با وجود دریافت مجوز از سوی مقام‌های حکومتی لغو و همچنین از برپایی مراسم گرامی داشته این هنرمند بی‌بدیل نیز در پردیس سینمایی شهرک غرب جلوگیری شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش خبر آخر این که با تشدید بحران کرونا در ایران گزارش‌های زیادی درباره کمبود امکانات اولیه درمانی مانند سرم و همچنین کمبود تخت بیمارستانی منتشر شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود مردانی عضو کمیته ستاد کرونا روز یکشنبه با اشاره به افزایش آمار بیماران، نبود تخت خالی و پر شدن آی سی یو ها گفت پیش بینی چنین شرایط پیچیده ای را نداشتیم. این عضو کمیته علمی ستاد کرونا وضعیت تهران را از همه جا بدتر توصیف کرد. با وجود هشدارها بسیاری از بیمارستان‌های کشور در خصوص کمبود اکسیژن و رسانه‌های داخلی از کمبود داروهای ساده همچون سرم خبر می‌دهند. و با این خبر این نوبت گزارشی خبری ما در رادیو فردا به پایان می‌رسد.